سه تیپ زن در نگاه شریعتی. سوال شماره 6 ما از جناب علی هست و سوال اینه که شریعتی سه تیپ زن را در آثارش معرفی کرده است: زن سنتی، زن متجدد و زن روشنفکر. لطفاً در این باره توضیح بفرمایید. خب، برای توضیح این مطلب من ناچارم که به دوران مشروطه برگردم. دوستان عزیز مطلع هستن که در دوران مشروطه زنان ما برای اولین بار به صورت خیلی جدی وارد عرصه مبارزه شدن، حتی با حضور در کف خیابان‌ها و در اعتراضات. اما متاسفانه انقلاب مشروطه همچون انقلاب‌های بعدی ما و تحولات بعدی ما و جنبش‌های بعدی پس از پیروزی توجهی به زنان نمی کنه و ما در قانون اساسی مشروطه چیز خیلی خاصی در رابطه با زنان خودمون نمی بینیم. با روی کار اومدن رضا شاه طبیعتاً با توجه به سیاست‌هایی که در حقیقت سبب شد که آقای رضا شاه در کشور ما حاکم بشه، نوعی مدرنیزاسیون قرار شده که در ایران تحقق پیدا کنه و در این چارچوب طبیعتاً نگاه به زنان و انجام تغییراتی در اون بخش از جمله این تغییرات پیشنهادی بوده. اما با توجه به سنتی بودن جامعه ما و تیپ خود رضا شاه که فردی بی سواد یا کم سواد و در واقع عنصری کاملا غیر پرهیخته، یک تیپ کاملا نظامی، طبیعتاً انتظاری نمی‌رفت که در دوران ایشون زنان در جامعه ما گام بزرگی رو بردارن. آنچه را که ایشون سعی کرد انجام بده به عنوان نمونه کشف حجاب، یک مسئله عامرانه از بالا بدون زمینه‌سازی‌های لازم، تغییرات فرهنگی در جامعه صورت گرفت با کشیدن چادر، قیچی کردن چادر به عبارتی، و در واقع باز نه بر اساس رشد زنان و خواست زنان ما، بلکه به صورت دستوری از بالا خواستن تحولاتی را انجام بدن که خب طبیعتاً با مقاومت‌های جریان سنتی روبرو شد. متأسفانه خود این عمل به جای اینکه بیشتر مثبت باشه، مقاومت‌هایی رو در برابر هر گونه تغییر هم به زنان سبب شد. یعنی احساس کردن که این حکومت‌ها هر گونه تغییری که می‌خوام بدن در حقیقت برداشتن حجابه و اینو با معنا کردن اینه که رواج نوعی بی‌غیرتی هست، بی‌حرمتی هست، سبب مقاومت‌های خودشون کردن و به نظر من بسیار بسیار این عمل زیان‌آور بود و مقاومت‌های بعدی ارتجاع رو سبب شد و نسبت به حقوق زنان حساس‌تر شدن و اندیشه های ارتجاعیشون رو براحتی تونستن که در جامعه ما گسترش بدن. در هر صورت در دوران رضا شاه ما تغییرات خیلی خاصی در حوزه زنان نمی‌بینیم تا اینکه ایشون میره و فرزندش محمد رضا شاه میاد. البته در تمام این دوران زنان روشنفکری در جامعه ما حضور داشتن که بیشتر از طبقات بالا بودن، از خانواده نیروهای روشنفکر فرهیخته بودند، کسانی بودند که در خارج از کشور تحصیل کرده بودند یا برای تحصیل اعزام شده بودند، در اونجا زندگی کرده بودند یا اساساً در خانواده‌های پرورش یافته بودند که این دختران میتونستن به راحتی در بحث‌ها، در گفتگوهای مردانه شرکت بکنن و به خودآگاهی برسن. اینها عناصر بسیار محدود بودند و نقش‌هایی هم در پیشبرد جنبش زنان داشتن، هرچند نقش‌های کوچک در دوران خودشون ایفا کردند. حرکت‌ها بیشتر به صورت حرکت‌های فردی بوده، نه به صورت جمعی و گسترده، و این در تمام این دوران ادامه داره. یعنی در دوران دهه 20، 30 و 40 ادامه پیدا می‌کنه. متأسفانه نگاه، اساساً نگاه حتی احزاب بزرگ مردمی هم به زنان نگاه مثبتی نبوده. چنان که ما در جبهه ملی و همچنین در نهضت آزادی نمیبینیم که اون جایگاهی رو که زنان باید داشته باشن داشته باشن، حتی بخشی با حضور زنان اصلا مخالفت میکردن، چه رسد به این که با رهبری زنان در کادرهای مرکزی موافقت بکنن اصلا. در واقع اولین تلاش برای ورود زنان به اجتماع و کار و تلاش بیرونی از بیرون از خانه با انقلاب سفید شاه و مردم به قول معروف شروع میشه در سال 41-42. و در اینجا با توجه به اینکه قرار بوده که یک نظام سرمایه‌داری در جامعه ایران و سرمایه‌داری وابسته در حقیقت در جامعه ایران شکل بگیره، بخشی از این سیاست‌ها به حضور زنان در جامعه باز میگشت و تلاش‌های زیادی صورت گرفت. این تلاش‌ها باز هم طبق معمول آمرانه از بالا گزینشی بدون هیچ گونه زمینه سازی شروع میشه. به عنوان مثال فرستادن زنها به سپاه دانش و نمیدونم سپاه دین و بخش‌های دیگه جامعه سبب میشه که رفته رفته حضور زنان در جامعه گسترده میشه و همچنین در دانشگاه‌ها طبیعتاً به صورت گسترده‌تری به روی زنان گشوده میشه و زنان ما رفته رفته حضور بیشتر و بیشتری در جامعه پیدا میکنند. اما حقیقت اینه که این نوع حرکت‌هایی که صورت میگیره نه در جهت مدرن کردن زنای ما که بیشتر در جهت نوعی تجدد بوده و اساساً خیلی این زنان ما شباهتی به زنان غربی نداشتن، یعنی تیپایی نبودن که مدرن باشن، بیشتر تیپای شبه مدرنن و از ظواهر فرهنگ غربی پیروی میکردن. پس از سرکوب جنبش 15 خرداد و رفتن جنبش ما به سمت جنبش چریکی، حضور زنان تقریبا در سازمان‌های سیاسی ما شکل جدیدی به خودش میگیره. یعنی در سازمان مجاهدین و سازمان فداییان شروع میکنن به عضوگیری از زنان، حضور زنان در جامعه. هرچند که این حضور گسترده نبوده، فقط به صورت سازمانی بوده، در تیپ‌های خیلی خاصی بوده، اما در صورت راهی رو باز میکنه و این راه آغاز میشه که حضور زنانی هست که آگاه و مسئول هست. اما باز هم در درون همین سازمان‌ها زنان ما بیشتر به صورت یک تزیین به کار می رفتن، یک ضرورت به کار گرفته می شدن، به خاطر اینکه مبارزات چریکی کاملا باید در خونه های تیمی می بود و باید حالت طبیعی می داشت. مبارزه نمی تونه صرفا مردانه باشه، این خونه های تیمی حتما باید با حضور زنان می بود، حالا گاهی موقع هم بچه ها ضرورته که حضور داشته باشن. بنابراین یک الزامی بود که در حقیقت این جنبش‌های چریکی ما به زنها توجه می‌کردند و حضور گسترده‌ای هم این زنها داشتند. اما واقعیت اینه که در خود این سازمان‌ها به زنها اون جایگاه واقعیشون داده نمی‌شد. شما مثلا در رهبری این جنبش‌ها جایی برای زنان نمی‌بینید، حالا به جز استثناءاتی مثل اشرف دهخانی، ولی عملاً شما می‌بینید که چه در سازمان مجاهدین چه در سازمان فداییان اصلا شما جایگاهی برای زنان نمی‌بینید. در جریانات دیگه هم مثل جریانات مؤتلفه و جریانات سنتی مذهبی که اصلا هیچ، حتی در این دو جریان با اینکه زنان حضور دارند اما در رهبریت نقشی ندارند، در تعیین استراتژی‌ها مسیر مبارزه نقش چندانی ندارند. شما از این افراد نمی‌بینید که در کادر مرکزی حضور داشته باشند، به جز حالا یه استثنایی. واقعیت اینه که جدای از حرکت حاکمیت که در مسیر استراتژیش حضور گسترده زنان در جامعه بود و سیستم سعی میکنه که به شکلهای مختلف با سربازی بردن خانوم ها به صورت سپاه دانش، به شکلی خواهان این بود که این زنان در جامعه حضور داشته باشد و در همون مسیر هم پیش رفت و کار خودش ادامه داد. اما در سطح جنبش اجتماعی ما با حضور زنان روبرو نیستیم. و حالا پس کن حالا 100 نفر 200 نفر 500 نفر از این چهره ها در سازمان های چریکی بودن خیلی اهمیت چندانی نداشت، نمیتونست منجر به حضور زنان در جامعه بشه. در حقیقت اولین کسی که مسئله زنان رو مطرح میکنه و اساسا حضور زنان در جامعه به صورت یک مسئله میبینه و به اون توجه میکنه و دعوت عام می رو میکنه که زنان در صحنه اجتماع حضور داشته باشن، با سخنرانی دکتر شریعتی در کتاب فاطمه است و انتظار عصر حاضر از زن مسلمان و دیگر نوشته ها آغاز میشه و به یک شکلی به صورت گسترده‌ای همه زنان جامعه ما رو حتی زنان خانواده های سنتی رو موجب میشه. شریعتی در اواخر دهه 40 وقتی به جامعه نگاه میکنه سه نوع تیپ زن رو در جامعه ما تشخیص میده. یک تیپ زن سنتی هست که در قالب‌های تحمیلی قومی، نژادی و موروثی و دینی و مذهبی اسیره. یه زنی هست که زنی ارتجاعی هست، زن خانه هست و تعبیری هم داره که سیر سلوکش تعبیر شریعتی از مطبخ هست تا رخت خواب و تخت خواب و در این مسیر سیر میکنه و در چارچوبه های خانه اسیر هست، اسیر نظام مرد سالاری، قوانین نظام مرد سالاری، حتی بردهداری. و تیپ دیگه تیپ زن متجدده، یعنی همون تیپی که در واقع دوران رضا شاه به صورت خیلی بطی آغاز میشه و در دوره شاه با انقلاب سفید سرعت میگیره و جدی میشه و حضور اجتماعیش خیلی گسترده و وسیع میشه. این تیپ یک زن فرهنگی معاب شبه مدرن، در واقع متجدد هست، متمدن نیست، نشانی از یک زن غربی واقعی نداره، یک زن مدرن نیست، یک زن متجدد شبیه غربی ها هست. چنان که شریعتی میگه کاش زنان ما واقعا مدرن بودن، شبیه زنان غربی بودن واقعا، اما این گونه نیست، نشانی از اونا ندارن، فقط ظواهرشون رو پیروی میکنن، از اون مدرنیته واقعی نشانی در اینها نیست. و این یک سیر بنیانکنی هستش که از غرب آغاز شده و تومار اخلاق و فرهنگ و در جامعه ما در هم خواهد پیچید و یه نوع وابستگی فکری استعماری فرهنگی به بار خواهد آورد. البته جدای از تعداد خیلی خاصی از زنانی که در جامعه ما از طبقات فرهیخته بودن، طبقات بالا بودن و واقعا انسانهای مدرنی بودن و روشن فکر و آگاه و مسئول. شریعتی معتقده که بر هر این دو تیپ یک قالبی تحمیل شده. یکی یک قالب سنتی موروثی است، یکی یک قالب تحمیلی صادراتی که سعی کردن به کشور ما صادر بکنن و این زنان رو در این قالب ها شکل بدن و هر دو تیپ رو محکوم میکنه. یکی رو به نام امول که معتقد طرفدار یک مکتبی به شوخی به عنوان امولیسم هستن و یه سری از تیپ های فوکول و که طرفدار یک رو مکتبی به نام فوکولیسم هستن و در این میان رفته رفته بر این باور هست که تیپ جدیدی داره شکل میگیره به نام زن روشن فکر، زنی که آگاه، خودآگاه و مسئوله و نشانه هایی از یک زن مدرن داره، اهل مطالعه هست، اهل فرهنگ، هنر رو میشناسه، با غرب آشنا هست و تیپی کاملا مسئول و اجتماعی هست. اما خب اینا بسیار انگشت شماره. در این رابطه شریعتی بر اساس این تقسیم بندی خودش طرح اون زنان روشن فکر رو پیش میگیره و سعی میکنه که این زنها رو، این نوع تیپ رو در جامعه گسترش بده. این تیپ سوم که یک زن روشن فکر هست، زنی که آگاه و مسئوله، از هر گونه تقلیدی گریزانه، یک زن انتخابگره، میخواد خودش انتخاب کنه، میخواد خودش خودشو بسازه با ایدئولوژی، مکتب، مکتبی که خودش انتخاب میکنه. بنابراین بزرگترین ویژگی این زنان انتخابگریه. کسانی هستند که فرار میکنن از اینکه چه توسط سنت و چه توسط مدرنیسم قالب‌های رو بر اونها تحمیل کنن، چه قالب‌های سنتی ارتجاعی، چه قالب‌های تحمیلی غرب و بورژوازی. این تیپ ها از این نوع تحمیل ها می گریزن و عمده ترین و اساسی ترین خصلت این تیپ زن روشنفکر اینه که انتخابگره و گریزان از تحمیل هر نوع قالب از پیش تعیین شده ای برای شکل دادن شخصیتش. این زنانی که، یعنی این تیپ روشنفکر که الان میخواد خودش بسازه، نیازمند به یک الگو هست و شریعت اینو خوب حس میکنه. یعنی معتقده که انسان ها بیش از این که از اندیشه ها برای ساختن خودشون استفاده کنن، از الگوها پیروی میکنن. این نظریه شریعتیه و به همین خاطر است که شریعتی به نقش الگوها بسیار تکیه میکنه. شما میبینید که چه در بخش مردان چه در بخش زنان مدام در حال الگوسازی است، از حسین، از علی و از در زنان از زینب، از فاطمه، سعی میکنه که الگوسازی بکنه، برای اینکه باور داره که مردم عادی، حالا نه در طبقه روشنفکر اما مردم عادی، معمولا برای ساختن خودشون از الگوها بیشتر سرمشق میگیرن، جهت میگیرن و اونها رو انتخاب میکنن که مثل یک ماکتی بذارن روبروی خودشون و از اونها جهت بگیرن، شکل بگیرن، برنامه بگیرن و خودشون رو طبق اونها بسازن. بر همین اساس شریعتی به دنبال پیدا کردن مدلی میگرده که این زن روشنفکر بتونه از اون پیروی کنه. البته خب شریعتی میدونه در میان زنان روشنفکر تیپایی هستن که مذهبی نیستن، الگوهای خاص خودشون رو از الگوهای غربی میگیرن یا خودشون برای خودشون الگوی تر میکنن. اما مسئله که برای شریعتی مطرح هست کل توده مردم جامعه ماست. یعنی برایش مهم اینه که الگوی رو مطرح بکنه که مورد پذیرش آن باشه. طبیعتا این افراد، یعنی این زنان روشنفکر، وقتی به دنبال الگو میگردن، دنبال الگوهایی میگردن که بهشون اعتماد دارن، اونها رو قبول دارن، به اونها عشق میبرزن، این الگوها در دلشون جای دارن و اون زمان هست که این الگوها میتونن نقش واقعی خودشون ایفا بکنن. در همین خاطر با توجه به مذهبی بودن مردم ما، اصلا جامعه ایران، به ویژه با گرایش اسلامی و با گرایش شیعی، میگرده الگوهایی رو پیدا بکنه که بتونن نقش خودشون ایفا کنن. یکی از مهمترین کارهایی که شریعتی میکنه انتخاب فاطمه و زینب هست. این دو الگویی هستن که حتی در خانواده های سنتی هم جایگاه گسترده دارن. باید توجه بکنیم که مثلا در سال 55 آمار تعداد روستاییان ما 55، شهری ها 45%. یعنی از جمعیت کشور ما 55% روستایی هن، 45% شهری. تازه از این شهری هم خودشون از اون 45% چیز حدود 25%شون سنتی هستن. یعنی کل جامعه ایران بیشتر سنتیه. تازه این مورد سال دهه 55ه که پس از شکلی یک مدرنیست در ایرانه. حالا شما مقایسه بکنید مثلا سال 47-48 که شریعتی شروع میکنه، عملا باید بگم که 90% مردم از نظر فکری تیپای سنتی هستن. و در این میانه که پیدا کردن یک الگویی که این جمعیت سنتی بتونه بپذیره بسیار مهمه. شریعتی تیپی بسیار واقع‌گرا بوده، نمیره بگرده مثلا یه تیپ مورد پذیرش روز جامعه رو انتخاب بکنه یا بره در بین الگوهای غربی کسی رو انتخاب بکنه، مثلا ژاندارک انتخاب بکنه یا به پس سیمون دو بوار انتخاب بکنی، یا روزا لوکزامبورگ انتخاب بکنی، سعی میکنه از متن فرهنگ ما باشه و قابل پذیرش طبقات سنتی. چون اگه شما وقتی که زنان طبقه سنتی ما رو، مذهبی ما رو دعوت به شدن میکنی و الگوی بهش نشون میدی و اون رو تشویق میکنید که به اون سمت بره، نه تنها این زنان ما با توجه به عشقی که دارن، آشنایی که دارن، اعتمادی که دارن به سمت اون الگوها میرن، خود پدر و مادرهای سنتی نیست با این تیپ ها احساس تضاد نمی کنن. یعنی وقتی دخترشون میگه من میخوام فاطمه بشم، من میخوام زینب بشم، خود به خود اصلا دهن اون طبقات سنتی بسته میشه، اون اخشار سنتی بسته میشه دهنشون از دهن، نمیتونن اصلا مخالفت کنن، چون یه عمر خودشون تاکید به این داشتن که دخترانشون مذهبی باشن، نمیدونم مثل فاطمه باشن، مثل زینب باشن، طبیعتا اصلا نمیتونستن مانع بشن. و شریعتی این نوع تیپ سازی رو با توجه به این گرایش مردی آغاز کرد. اما تیپی که از فاطمه میسازه سعی میکنه برخلاف روحانیت در جریانات ارتجاعی که سعی میکردن این تیپ رو بر اساس معیارهای قدیمی و سنتی و موروثی و که مربوط به نظامهای پدر سالار و مرد سالار بوده میساختن، شریعتی یک تیپ مدرن به معنای واقعی کلمه و در این حال تیپ مذهبی متعهد، مسئول و به خود تکیه کننده و مستقل و ملی رو در قالب فاطمه میسازه، شکل میده و مطرح. در واقع فاطمه یک الگوی ایرانی اسلامی مدرنه. یعنی شریعتی سعی میکنه که این فاطمه رو در این حال هم مسلمان باشه، هم یک تیپ مدرن مسئول روشنفکر خداگاه باشه و هم یک تیپ ملی و ایرانی باشه. یعنی همه اون معیارهایی که باید یک زن ما داشته باشه رو در فاطمه بازخوانی میکنه. یعنی بخشی از این خصوصیات رو برجسته میکنه، برجسته تر میکنه که بتونه بر اساس نیازهای امروز نسل رو بپرورونه. و یکی از گامهای بزرگی بود که شریعتی برمیده و اساسا زنا رو دعوت به حضور در جامعه میکنه. صحبت از سیاست نمیکنه، سیاست بخشی از اون هست که وقتی میرسه به حسن و محبوبه اشاره به این میکنه که زن ما باید زن اجتماعی باشه، یه زن مبارز باشه، یه زن سیاسی باشه. اما گام اولش اساسا بیرون آمدن از خانه رو مطرح میکنه، حضور اجتماعی رو در هر سه بخش سیاست، اقتصاد و فرهنگ و حضور در جامعه رو مطرح میکنه. و بیشک نقش شریعتی در کشاندن زنان ما از خانه ها به سطح جامعه، نه به صورت زنان متجدد وابسته به فرهنگ غرب، بلکه زنان روشنفکر مذهبی خداگاهی که البته اکثریتشون مذهبی بودن، خداگاهی که حضور اجتماعی داره، حضور فرهنگی داره، حضور سیاسی داره و حضور در کف خیابان برای تحولات اجتماعی داره. و این گام بزرگی است که ما مدیون شریعتی هستیم، برخلاف روشنفکران امروز که سعی میکنن این مسئله رو تخطئه کنن، اما با یک تحلیل واقعی از جامعه ما بی تردید کسی که قبل از انقلاب سبب شد که زنان ما برسه اجتماع وارد بشن و در انقلاب شرکت کنن و در تحولات شرکت کنن، حتی در تحولات پس از انقلاب، و رفته رفته این بستر رو آماده کرد که وارد جامعه بشن، دکتر شریعتی است. و این نقش زنان و حضور گستردهشون در انقلاب سبب شد که خمینی و روحانیتی که سال 42 اساساً اختلاف اساسیشون با شاه به خاطر دادن حق رأی به زنان بود، در سال 57 زنان ما چنان به صورت گسترده در عرصه اجتماعی حضور دارن که اصلا اونا نمیتونن با رأی دادن زنان مخالفت کنن، در حالی که میشه گفت که اون هسته مرکزی مخالفت روحانیت در سال 42 با شاه، با انقلاب سفید، مسئله زنان بوده و حق رأی بوده. اما در سال 57 چنان زنان حضور اجتماعی قوی دارن که اصلا نمیتونن این حضور رو پس برونن. و طبیعتاً چیکار میکنن؟ تسلیم میشن. یعنی حتی خمینی حاضر میشه که حق رأی زنان رو بپذیره تحت توجیه اینه که حالا مثلا حکومت اسلامی است. اینا توجیهه. واقعیت اینه که اونا اساساً با دادن هر گونه حق رأی به زنان مخالف بودن. برابری شریعتی موفق میشه که این زنان رو به عرصه اجتماع بکشه. پس شریعتی در دور خودش زنان رو سه تیپ میده. زن سنتی که در قالب‌های تحمیلی موروثی دینی و قومی اسیره و زن متجدد که در قالب‌های تحمیلی صادراتی غرب و بورژوازی گرفتار اومده. هر دو اونها هیچ کدومشون زنان انتخابگر نیستن. اون الگوها و قالب‌ها برایشون تحمیل میشه و اونها بر اساس چیزهایی که دیگران انتخاب میکنن ساخته میشن. و تیپ سوم زن روشن فکره، یک تیپ انتخابگر، خودآگاه، مسئول اجتماعی هست و حضور عینی در جامعه داره و شباهت بسیاری به زنان واقعا مدرن غربی داره. ضمن این که تیپ‌های هستن شدیداً مسئول، روشنفکر، مبارز، سیاسی که شاید بسیار از این خصوصیات حتی در زنان غربی مدرن واقعی هم نبوده باشه. شریعتی روی این تیپ جدیدش که زن روشنفکر باشه بسیار تکیه میکنه، الگو سازی میکنه، زنان رو دعوت میکنه که از این الگو پیروی بکنن و سعی میکنه که خوراک لازم رو برای اونا فراهم بکنه، اونا رو دعوت میکنه که به این مکتب رهایی بخش بپیوندن در کنار مردم بدون هیچ تبعیض و اختلافی در اون مسیر گام بردن. متاسفانه جنبش های شلیکی ما هرگز نتونستند اون نقش واقعی زنان رو بهشون بدن. حتی میبینیم که پس از انقلاب در جنبش های چریکی مثل فدایان و مجاهدین هرگز زنان نتونستن اون جایگاه واقعی خودشون رو پیدا بکنن. گرچه در بین نیروهای خط شریعتی هم، سازمان های نیروهای خط شریعتی هم همین مسئله تا اندازه‌ای برقرار بوده. یعنی یک گرایش عام جامعه ما بود، چرا که خود این سازمان های پیرو به دکتر شریعتی هم تا اندازه‌ای تحت تأثیر همون گفتمان چپ چریکی بودن و زنها رو باز به صورتی به شکل خیلی نمادین در حرکت‌های خودشون به کار می‌گرفتن و خیلی جدی اونها رو در این بازی‌های سیاسی شرکت نمی‌دادن. اما با ورود ما به دهه 60، رفت رفت 70، ورود زنان به دانشگاه‌ها، شکلی جنبش زنان سبب شد که تغییرات بسیار اساسی در بینش همه سازمان‌ها و گروه‌ها و احزاب ایجاد بشه و زنان رو کاملا جدی بگیرن. اما متاسفانه به علت حضور یک حاکمیت فقهی ارتجایی سنتی با موانع قانونی گسترده زنان ما روبرو هستن و نمیتونن پیش برن. همچنان باز در جامعه ما همون تیپ سنتی همچنان قدرت داره و همچنین تیپ‌های غربی متجدد بسیار بسیار تعدادشون بیشتر شده، گسترده تر شده و حتی ناآگاه تر نسبت به قبل در جامعه ما روز بروز گسترش پیدا میکنن. هرچند که به نسبت تعداد زنان روشنفکر ما هم گسترده تر شده، اما باز اون سیر وجود داره. فقط تنها تغییری که ایجاد شده اینه که برخلاف زمان شریعتی که تعداد زنان سنتی بیشتر بود، امروز تعداد زنان متجدد بیشتر هست. اما عمده‌ترین نیروها هم بین این دو تیپ هستن و تیپ سوم که یه زن انتخابگر روشنفکر خودآگاه باشه هنوز هم بسیار بسیار کمه. هرچند که با اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 یعنی دوران شریعتی اصلا قابل مقایسه نیست، تعداد بسیار زیاد شده این زنان روشنفکر خودآگاه مسئول، اما در اصلاً همچنان در یک اقلیت فاجعه باری قرار دارن و امیدوارم که ما با رفع ممانعت‌های قانونی امیدوار باشیم که این تیپ سوم زن خودآگاه انتخابگر مسئول روشنفکر در جامعه ما تعدادشون بیشتر و بیشتر بشه. امیدوارم که به اونجا برسیم. اما بیشک تا زمانی که جامعه ما در این رژیم فقاهتی زندگی میکنه، تمام این مبانی قانونی بر سر جای خودش خواهد بود و امکان شکل‌گیری یک طبقه زنان روشنفکر گسترده در جامعه ما بعید به نظر میرسه و تنها روزی ما امیدوار خواهیم بود که زنان ما به راستی رها بشن و زنان روشنفکر ما تعدادشون شاید بیشتر از دو تیپ دیگه باشه که ما از دست این رژیم فاسد رهایی یافته باشیم. متشکرم.